بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنت الله على أعدائه فيه من الله إلى لقاء يوم الدين. وأنه ليس اعتقاده ارتفع إذ التعين اعتقادهم تنع. بس درباره اشتراک معنوی وجود بود. برای مهاجی 6 تا دلیل رو ذکر فرموده. دلیل دوم دیروز توضیح داده شد، اون آخرش احساس میکنم که نیاز به یک توضیح هست با یه بیان دیگری. خلاصه دلیل دوم این بوده که از جمله اموری که ما میتونیم از اون طریق پی به اشتراک معنوی وجود ببریم این است که عدم معنای واحدی داره، عدم مطلق یه معنا بیشتر نداره، یعنی نیستی. وجود هم نقیض عدمه، و وقتی که نقیض عدم شد اونم باید معنای واحدی داشته باشه، معنای واحدی که بر مصادیق متعدد حمل میشه. توضیح مطلب اینه که نقیض کل شیء رفعه، نقیض هر چیزی رفعشه. مثلا نقیض زید لا زیده، نقیض وجود لا وجوده، لا وجود این عدم سامد کرد. نقیض عدم لا عدم هست، لا عدم یعنی وجود. پس نقیض عدم وجود خواهد بود. نقیض یا تناقض بین سلب و ایجابه، یعنی یا هست یا نیست، یعنی بین دو وجود نیست، مثل تضاد نیست که ممکنه ارتفاع بشه ولی اجتماع ممکن نیست. ضدین در یک جا مجتمع نمیشن ولی ممکنه ضدین هیچ کدام نباشن، ارتفاع میشن. ضدین ارتفاع داره ولی اجتماع نداره. تو ولی نقیض نه اجتماع داره نه ارتفاع داره. خب اینم توضیحی ترین زمینه لازم بود عرض میکنم. وجود نقیض عدم هست، عدم معنای واحد داره، نقیضش هم باید معنای واحد داشته باشه، چون اگه معنای واحد نداشته باشه معانی متعدد داشته باشه اون دیگه نقیضش نخواهد بود، چون ما دایر مدار بین سلب و ایجاب دیگه. چرا؟ اینکه بعداً ممکنه ارتفاع نقیزن لازم بیاد، یا حتی در یک فرض اجتماع نقیزن لازم بیاد. مثالشو خوب دقت بکنید. الف ما میگیم نقیز الف ب هست، الف که همون عدم هست نقیزش ب هست که وجود. عدم که الف هست نقیزش وجود که همون ب میشه. هر جا که الف بود دیگه ب نیست، هر جا که ب هست دیگه الف نیست. خیلی روشن هست. و نقیض کل شیء رفع و دائم دار بین سلب و ایجاب هست، نه ارتفاع نه اجتماع. زمان فرض اینه که حالا در این مثال فرض میکنیم که عدم که الفه دو تا نقیض داشته باشه. البته خب به عنوان فرض، ولی اگر وجود مشترک معنوی باشه هزار تا معنا ممکنه داشته باشه، ولی فرض میکنیم حالا رو این دوتاش ما کار میکنیم، فرض میکنیم عدم دو نقیض داشته باشه، خود عدم میشه الف، دو نقیضشو یکیشو ب بگذارید یکیشو جیم بگذارید، این فرض مثلا. خب اگر در یک جایی الف صادق بود، نقیض دیگه صادق نخواهد بود، ولی اگر الف دو تا نقیض داشته باشه، اگر الف دو نقیض داشته باشه، اگر الف یه جایی صادق نباشه، نقیض اول اونجا صادق نیست، ولی نقیض دومش که صادقه. فرض میکنیم که مثلا الف متحققه، دو تا نقیض داره، نقیض به نام ب و نقیض به نام جیم. نقیض به نام ب متحقق نیست، ولی نقیض به نام جیم چیه؟ متحققه. بس میشه چی؟ اجتماع نقیضین، میشه اجتماع نقیضین. اگر الف متحقق نباشه، متحقق نباشه، نقیضش به نام الف متحققه، ولی اون نقیض دیگرش دیگه متحقق نخواهد بود، میشه ارتفاع نقیضه. نقیض به نام جیم دیگه متحقق نخواهد بود، میشه ارتفاع نقیضه، و ارتفاع نقیضه نمحاله، چون که اجتماع نقیضه نمحاله. و در حقیقت عرض شد که بیان مطلب با این مقدماتی رو که عرض کردیم، حالا یه اشاره هم خواهیم کرد چون دوستان اول بس نبودن. ببینید، نقیض کل شیء رفعه، نقیض هر شیئی رفعشه. تناقض بین سلب و ایجابه، بین وجودین نیست، در بین وجودین اجتماع ممکن نیست ولی ارتفاع ممکنه، ولی در تناقض یا در نقیض دائر مدار بین سلب و ایجاد هستیم. اینجا عدم سلب مطلقه، عدم سلب مطلقه، پس ایجابم باید حتما ایجاب مطلق باشه، همونطوری که عدم یه معنا داره، پس اون طرف ایجابم باید یه معنا داشته باشه. اگر دو معنا داشته باشه دیگه ایجاب مطلق نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از اون دو طرف ممکنه باشه، اون طرف دیگه ممکنه نباشه. سر از چی در میاره؟ ارتفاع نقیضین در میاره، و ارتفاع نقیضین محاله. پس شما اگر میخواین در حقیقت این رو کاملا بهش توجه بکنید، با همین مثال هایی که عرض کردیم، حالا اگر فرض بفرمایید، دقت بکنید، فرض بفرمایید الف که همون عدمه، دو نقیض نه هزار نقیض داشته باشه، خیلی دیگه، اون دیگه در حقیقت دائم مدار بین سلب و ایجاب نخواهد بود، اونجا دیگه دائم مدار بین سلب و ایجاب نخواهد بود. پس در این صورت نقیض الواحد واحدون، این قاعده درسته. چرا؟ چون نقیض بین سلب و ایجابه، وقتی که بین سلب و ایجاب شد، از صورت که دائم مدار بین هست و نیسته، یا هست یا نیست. اگر فرض بکنیم که مثلا یه چیزی دو نقیض یا سه نقیض داشته باشه، اونجا دیگه فرض یا هست یا نیست نیست، ممکنه یه جایی باشه که این الف با یه نقیضش متحقق باشه، میشه اجتماع نقیضه، الف با اون نقیض دیگرش متحقق نباشن، میشه ارتفاع نقیضه. یعنی خود الف که متحقق نیست، اون نقیضین هم یکی که نیست، که دوتا هست. فرض اینه که دوتا، البته به عنوان مثال دوتا، ولی خیلی بیشتره. پس اونجا دیگه سلب بین چی دائم مدار بین سلب و ایجاب نخواهد بود. به همین جهته این دلیل دلیل محکمی هست. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید، در کتاب‌های متعدد، در حقیقت این دلیل رو ذکر کردن. اینجا عبارتی که خواجه داره اینه: و تردد و ذهن حال الجزم به مطلق الوجود، که البته این رو امروز میخوانیم. دلیل سومی که مرحوم حاجی ذکر کرده، مرحوم خواجه در تجدیدش به عنوان دلیل اول آورده: و تردد و ذهن حال الجزم به مطلق الوجود و اتحاد و مفهوم نقیزه. اتحاد و مفهوم نقیزه این همون دلیل دوم مرحوم حاجی است که اونجا هم. و قبول القسمه، قبول القسمه دلیل چندم بوده؟ اول بوده. یعطی شرکه، یعطی شرکه یعنی چه؟ یعنی اثبات میکنه اشتراک معنوی در وجود را. یعنی مرحوم حاجی هم در حقیقت این رو، مرحوم خواجه هم در کتاب تجرید به این شکلشون بیان فرمودن. پس عبارت دوباره توجه بفرمایید: و ثانی ما اشیر الیه به قولنا کذالک یعت اشتراکه اتحاد و معنی العدم، که مرحوم خواجه اینطور فرمودن: و اتحاد و مفهوم نقیضه، این گونه ذکر فرمودن. از لا تمایز فی العدم، لا تمایز فی العدم اون عدم مطلقه، یعنی لا میز فی العدم من حیث العدم. و الوجود نقیضه، وجود نقیض عدمه. و نقیض الواحده واحده، این میشه کبرا. و نقیض الواحده واحده، اگه نقیض واحد واحد نباشد، نقیض واحد بیش از واحد باشد، وقت اشکالش چیه؟ و الا ارتفع نقیضان، وقت ارتفاع نقیضه لازم میاد. در فروضی رو که عرض کردیم، چون که اجتماع نقیضان هم ممکنه در یک فرض دیگه لازم بیاد. مثالایی که عرض کردیم، چون که اجتماع نقیضان هم لازم میاد، و هر دو هم در حقیقت جزء محالات خواهد بود. خب این میشه دلیل دوم ما در خصوص اشتراک معنوی. و اما دلیل سوم، دلیل سوم مرحوم حاجی اینگونه میفرماید: و انه لیس اعتقاده ارتفع اذ التعین اعتقادهم تنع. از خارج تعجب بفرمایید، بعد من اشاره خواهم کرد. این شعر یه مقداری به قول برخی از بزرگان ما، اساتید ما، می‌فرمودن شعر سختیه در معنا کردنش، ولی زمان مرحوم کمپانی این شعر رو به یه شعر دیگه، چون مرحوم کمپانی هم می‌دونید که یه مقداری به اصطلاح بیان حاجی رو بعضی ها ثقیل می‌دانسته، همین منظومه رو، مباحثش رو به صورت منظومه در آورده و شعر در آورده، چاپ هم شده. اخیرا هم چاپش به دست من رسید و اینها، که من حالا ملاحظه کردم خدمتون عرض میکنم و اینها، که ایشون این شعر رو خیلی ساده تر بیان میکنه. ولی توضیح مطلب از خارج رو دقت بفرمایید. یکی دیگه از ادله بر اشتراک معنوی وجود این است که ما گاهی از موقع در ماهیت شی ممکنه شک پیدا بکنیم، ولی در اصل وجود شک نداریم، در صورتی که اصل وجود رو به صورت قطعی میدانیم. مثلا مثالهای خیلی زیادی هست، و حاجی یه مثال دیگری رو ذکر میکنه که مثال خیلی مهمی هم هست، یعنی توضیحی رو داره. شما از دور شبهی رو میبینید، یقین دارید یه چیزی هست، یقین دارید، اما در ماهیتش شک دارید. اینی که از دور داره میاد به اصطلاح کدوم یک از انواع حیوانات است؟ غنم، فرس یا انسان؟ از دور داره میاد، خیلی هم به اصطلاح روشن نیست، حالا به هر جهتی یا تاریکی بوده دفعه. نزدیک آمد اون وقت متوجه میشید که مثلا اون انسان بوده است. اینا شما یقین به این دارید که یه چیزی هست و داره میاد و احتمالم اول دادید که این مثلا فرض کنید که انسانه یا مثلا فرسه، ولی وقتی که آمد جلو به یه تردیدی برای شما ایجاد میاد، معلوم شد که نه این فرس نبوده ولی انسان هست. از اینها این تردیدی که برای شما ایجاد شده تردید در ماهیتش بود نه در اصل وجود. در اصل وجود تردید نبود. اگر ما اشتراک معنوی رو نپذیریم باید حتما تردید در خود اصل وجودم می بود. فرض اینی که وجود معانی متعدد داره دیگه، یعنی در هر کدام از این انواع معنای خاص خودش رو داره، و حالا که ما تردید در اصل وجود پیدا نکردیم، بلکه تردید ما در چی شد؟ ماهیتش شده است. خب این خودش دلیل بر اشتراک معنوی وجوده. همین اون اینه که مرحوم حاجی ذکر میکنه، حالا من قبل از اینکه بیان مرحوم حاجی رو عرض بکنم، ما یه وقتی در اصل وجود هیچ شکی نداریم، اعتقاد به اصل وجود داریم، اما در تعین و در خصوصیات، کلمه تعین رو که میارم با عنایت هست، تعین و خصوصیات. خصوصیت تعبیری است که جناب شیخ صاحب‌الدین سروردی در کتاب حکمت العین داره، در کتاب حکمت العین این بیان رو داره، خصوصیت رو میاره. تعین مرحوم حاجی در کتابش ذکر میکنه اینها، لذا تعین، خصوصیت و یا مثلا قید، قیود، حالا هر چی که باشه، اینا یکی هستن. تعین، قید، خصوصیت، اینا همه یکی هستن، عبارت اخرای هم دیگه هستن. ما گاهی در اصل وجود هیچ تردیدی نداریم، تردید ما در اون تعینه، در اون خصوصیته. تردید در خصوصیت یا در تعین تردید در اصل وجود ایجاد نمی کنه. پس معلوم میشه که اصل وجود مشترک بین اون به اصطلاح قیودات بوده که ما تردید داشتیم در اونها، و لذا اثرت که همین که ما در قیودات یا در خصوصیات تردید داشتیم، در اصل وجود تردید نداشته باشیم، معلوم میشه که لفظ وجود یا مفهوم وجود مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. حالا اون بیانی رو که مرحوم حاجی داره دینا میفرماید که خب ما در جای خودش مفصل بحث کردیم که عالم نیاز به اصطلاح مؤثر داره، چون عالم اثر و کل اثر تحتاج الى مؤثر. به ادله مختلف ما این رو اثبات میکنیم، العالم اثر و کل اثر یحتاج الى مؤثر، فالعالم یحتاج الى مؤثر. پس عالم محتاج به چی است؟ مؤثر هست. یا حالا بیان دیگه، مثلا العالم حادث و کل حادث یحتاج الى محدث، فالعالم يحتاج الى مختص، عالم احتیاج به مختص. یا مثلا فرض بفرمایید، حالا عرض کردم بیان های خیلی مختلف داره، العالم متحرک، این برهان ارسطویی است، و کل متحرک یحتاج الى محرک، فالعالم یحتاج الى محرک، العالم ممکنون و کل ممکن یحتاج الى واجب، فالعالم یحتاج الى واجب. یا به این بیان، العالم مؤلف و مرکب و کل مؤلف او مرکب یحتاج الى مؤلف، فالعالم یحتاج الى مؤلف او مرکب. اشکال بیانات متعددی هست، اون مفصلم ان شاء الله بحث خواهیم کرد، بحث بسیار مهمی هم هست. خب این در جای خودش ثابت شده. ما یقینم داریم که عالم احتیاج به مؤثر داره. اگر ما در ماهیت این مؤثر شک بکنیم، اینی که گفتیم مؤثره واجبه یا جوهره یا عرضه، کدوم یکی از اینا هست؟ ممکنه یه تردیدی در یکی از اینها چی بشه؟ ایجاد بشه، در اون ماهیتش، در اون خصوصیت ممکنه تردید ایجاد بشه، یا در اون تعین ممکنه تردید ایجاد بشه. این تردید در اون تعین یا در اون خصوصیت تردید در اصل وجود نخواهد بود. اگر وجود اشتراک معنوی نبود، اشتراک لفظی بود، تردید در خصوصیت یا در تعین تردید در وجود هم خواهد بود، چون فرض اینه که وجود معانی متعدد داره دیگه، در اونجا یه مشترک معنوی نباشه میشه معانی متعدد. پس همین که در اون تعین یا در اون خصوصیت، که خصوصیت عرض کردم تعبیر جناب شیخ و الاشراق هست در حکمت العین که مرحوم حاجی ازشون گرفتن اینها، اگر تردید در خصوصیت یا در تعین ایجاد شده باشه و در اصل وجود تردید ایجاد نشده باشه، یعنی به تعبیر دیگر این اصل وجود بر هر تعینی یا بر هر خصوصیتی قابل هم باشه، پس معلوم میشه که وجود مشترک معنوی است و بر همه مصادیق هم خواهد شد. یعنی چه بر واجب، اگر این مؤثر رو واجب بدانیم، چه بر جوهریت، اگر مؤثر رو جوهر بدانیم، یا هر چیزی دیگری. این اون دلیلی است که مرحوم حاجی در اینجا ذکر میکنه. حالا شعر رو دقت بکنید، بعد برسیم به متن. از قدم این شعر از اون شعرهایی است که برخی از بزرگان و اساتید ما می‌فرمودن یه مقدار شعر سخته، میتونست این شعر رو راحت‌تر بیان بکنه. و البته میدونید که خود همینم هم خیلی هنر هستا، آدم برخی از مباحث فلسفی رو سنگینش رو تو قالب شعر، این خیلی هنره، چیز معمولی که نیست که. حالا شعر من میخوانم، شعر خدا حاجی رو میخوانم. و انهو لیس اعتقاده ارتفع اد تعین اعتقادهم تنع. از ساید که این و انهو انه، خب از حروف مشابه هست، ها بشه اسمش، لیس از افعال ناقص هست، اعتقاده اسمش، ارتفع بشه خبرش، و لیس اعتقاده ارتفع خبر انه خواهد بود، یا بلاز ترکیبی روشن بشه. اد تعینو التعینو مبتدا، اعتقاده مبتدا ثانی، امتنع خبر بر مبتدا ثانی، اعتقاده امتنع خبر برای التعین. حالا عبارت رو معنا میکنم، و انه لیس اعتقاده ارتفع، یعنی اعتقاد ما به وجود، اعتقاده یعنی اعتقاد وجود، اعتقاد به وجود مرتفع نیست. مرتفع نیست یعنی چه؟ مرتفع نیست یعنی چه؟ سلب سلب میشه یعنی چه؟ ایجاب. ارتفاع یعنی اعتقاد به وجود، مرتفع نیست یعنی ما معتقد به وجود میتونیم باشیم. چه؟ از تعین، اون هنگامی که تعین یا خصوصیت، در تعین یا خصوصیت در حقیقت ما شک داشته باشیم یا امتناع داشته باشیم. از تعین اعتقاده امتنع، اون هنگامی که تعین اعتقاد به اون تعین ممتنع باشه، یعنی وقتی که ما در حقیقت اعتقاد به تعین رو تردید داشته باشیم یا ممتنع بدانیم، اصل اعتقاد به وجود چیه؟ بله؟ سر جای خود باقی هستد و اینها. این اینو میخواست بگه. میتونست البته ما حالا الان برامون عبارت روشن هست و مفهوم روشن هست و اینها. مرحوم حاجی، مرحوم کمپانی شعر رو به این صورت میگه، خیلی سلیس و خیلی راحت: ولا یزول القطع بالوجودی، ولا یزول القطع بالوجودی به شک فی ماهیت موجودی، به شک فی ماهیت موجودی. یعنی قطع به وجود زائل نمیشه. زائل نمیشه یعنی چه؟ یعنی ما قطع به وجود خواهیم داشت، قطع به وجود هست زمانی که شک در چی باشه؟ ماهیت وجود باشه، و خود این دلیل بر اشتراک معنوی وجود خواهد بود. پس این بیان مرحوم به اصطلاح شیخ محمد حسین علوی اصفهانی. به عبارت توجه فرمایید: و ثالث انه لیس اعتقاده، یعنی اعتقاد الوجود نیست، اعتقاد وجود ارتفع، اعتقاد به وجود مرتفع نیست، یعنی ثابت است، یعنی اعتقاد به وجود ثابت است. اذا یعنی حین تعین، حین تعین که همون چی میشه؟ خصوصیت دیگه، کل جوهریه ابل ارضیه، مثل مثلا اینها امتنع، اعتقاد به اینها ممتنع باشه. این به هوه کلفز الخصوصیه و فلانی حرفا، این تا به زوال اعتقاد الخصوصیه، این تو پرانتز باشه. یعنی زمانی که اعتقاد، زمانی که تعین اعتقادش ممتنع باشد، یعنی آدم تردید داشته باشد و اینا. حالا یه بار توجه بفرمایید: زمانی که، هنگامی که تعین کرد جوهری اول عرضیه، و هوه کلفز الخصوصیه، و این تعین مثل لفظ خصوصیت هست، فی قول صاحب حکمت العین، در بیان صاحب حکمت العین مرحوم شیخ سعودی سربدی، ایشون خصوصیت آورده. بله، عبارتش اینه: لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیات، تعبیری که مرحوم ویستا شیخ شاهدین آورده: سواء کان زوال اعتقاد الخصوصیات به اعتقاد خصوصیت اخرى او بغیره. بیانشون هست: و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیه. یعنی در حقیقت ارسوید که اگر این عبارت، اینها اون عبارت قبلی را که توجه داشته باشید، مال صاحب العین رو که تا حکمتونه، یعنی اگر وجود اشتراک معنوی نباشد، اگر اشتراک معنوی نباشد، لزال اعتقاد الوجود، پس اعتقاد به وجود باید زائل بشه با زائل شدن اعتقاد خصوصیت، و حال اون که زائل نمیشه. همین که زائل نمیشود، انسان وقتی که تردید داره در اون به اصطلاح خصوصیت، تردید در اون خصوصیت اصل اعتقاد به وجود رو زائل نمی کنه، پس معلوم میشه که وجود مفهوم مشترک معنوی خواهد بود. و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد خصوصیت. اعتقاده یعنی اصلت که زمانی که تعین اعتقادش ممتنع بشه، مبتدئ خبر و امتنه بل جمله خبر للتعین. روشن شد عبارت دیگه؟ با این توضیحاتی که عرض کردیم روشن شد. حالا یه مثال میزنیم تقریر رو برای روشن شدن این نکته رو توجه بفرمایید. انا اذا اقمنا الدلیل، زمانی که ما اقامه کردیم دلیل را، برهان رو، بر چی؟ الا ان العالم لابد له من مؤثر موجود، عالم به ضروره باید برای عالم از مؤثری باشه که مؤثر موجود باشه. اعتقدنا و ایقنا به وجود مؤثر، ما اعتقاد پیدا کردیم و یقین پیدا کردیم به وجود مؤثر که حتما باید مؤثری باشه. ثم لو حصل لنا تردد، اگر تردد برای ما حاصل شده باشه که فی انه، در این که این مؤثر واجبون او جوهر او عرض، این مؤثر موجود واجب است، جوهر است یا عرض است، میگه اگر تردد برای ما حاصل شده باشد، لم یقدح ذالک تردد فی اعتقاد المذکور، این تردد در اون اعتقاد ذکر شده، یعنی در اون اعتقاد به وجود، هیچ قدحی و هیچ ضرری وارد نمی کنه. پس فاذا اعتقدنا انه واجب، زمانی که ما اعتقاد پیدا کردیم انه، این که اون مؤثر واجب است، ثم بدل ذلك الاعتقاد، اونگاه تبدیل شده اون اعتقاد به انه، انه به اعتقاد انه ممکن، اون اعتقاد این که اون مؤثر واجبه، این تبدیل رأی شد به این که اون ممکنه، ارتفع الاعتقاد به انه ممکن به واجب. خب اینجا اعتقاد به این که واجبه رفع شد، اما ولا یرتفع الاعتقاد به انه موجودون، اما اعتقاد به این که اون موجوده رفع نشد، اون موجود بودن سر جای خودش است. پس معلوم میشه که مشترک معنوی است بین واجب و غیر واجب، یعنی مفهوم وجود بین واجب و غیر واجب مشترک معنوی است. فلو چی؟
جوی ممکن و واجب عوض
می‌کنه. نه 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 نه، این عبارت اشکال نداره، درسته. یعنی مثلا فاذا اعتقدنا انه واجب، ما اعتقاد پیدا کردیم که اون واجبه، اما یه تبدیل رأی حاصل شد، ممکنه حالا فرض بفرمایید، چون فرض اینه که اون باید مؤثر موجود واجب باشه، چون اگه واجب نباشه به ممکن ختم بشه، حتما دوباره اون ممکن باید به واجب ختم بشه تو اینها به موجب. ولی فرض مسئله اینه که ما الان این مؤثری که در نظر گرفتیم، این مؤثره به نظر ما واجب بود، یه تبدیل رأی هم ایجاد شد که این مؤثره ممکنه، و همین تبدیل رأی و تبدل رأیی که ایجاد شد در اصل وجود هیچ تردیدی برای ما ایجاد نشده. البته خب شما اون ادله رو قبلا خواندید دیگه، که مثلا العالم ممکن و کل ممکن یحتاج الى واسطه، و الا اگر به تعبیر ابن سینا مفصل دیگه، اونا رو من نمیخوام ورود بکنم، و الا تسلسل دیگه، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد در برهان امکان وجود، ما چطوری مقدمه داریم برای اون وسیله، چون بالاخره اینی که ممکنه اون علتش یا واجبه یا ممکنه، اگر واجب باشه فهو المطلوب، و الا باید استلزمه، تعبیر مرحوم، نه این تعبیر استلزمه تعبیر مرحوم تجرید الاعتقاد در کتاب تجرید هستند، خواجه نصیرالدین طوسی هستند، اینا بیانات البته خیلی لطیف دقیق اینها. پس در این صورت این ممکن به واجب نیاز داره، اگر به واجب ختم نشد، اگر مثلا این ممکن علتش واجب نبود، حتما باید به واجب ختم شود، اگر به واجب ختم نشود، حتما اصلا که یا دور لازم میاد یا تسلسل، دور تسلسل هم که باطل هست، پس در این صورت باید به واجب ختم شود، اون مشکلی نداره. فلاول اشتراکه، فلاول اشتراکه، یعنی اگر وجود مشترک معنوی نباشد،
لارتفع الاعتقاد بكونه موجودا بارتفاع اعتقاد انه واجب. اگر اشتراک معنوی نباشد پس مرتفع می شود، ارتفاع بکونه موجودا بارتفاع اعتقاد انه واجب. این همین که گفتیم این واجب نیست، پس باید بگیم موجود هم نیست، به حال اینکه نمیگیم موجود نیست. اگر ما واجب بودن رو اعتقادش رو سلب بشه، موجود بودن سر جای خودش هست. پس معلوم میشه که این موجود در همه این موارد، یعنی در این واجب و در غیر واجب که جوهر و ارزه هرچی که باشد و اینها، معنای مشترکی دارد و اینها. و تالی باطلون فالمقدم و مثلون، فالتالی باطل هست مقدم و مثلون. یعنی چه؟ یعنی این موجودیت مرتفع نمیشه به ارتفاع اعتقاد این که او واجبه، پس نتیجه میگیریم که مشترک نبودن هم باطله، پس نتیجه میگیریم که لفظ مفهوم وجود مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. خب شعر رو الان روشن شد دیگه. و انهو لیس اعتقاده ارتفع اذ التعین اعتقادهم تنین. ای کسی میخواد از شما شعر منظوم امتحان بگیره کرده، اینا دیگه از چیز شده دیگه، الان که سوالات اینجوری خیلی سخت نمی کنن. اینجا که وارد شد حتما این سوال ازتون میکنن، یعت اشتراک و سلول و مقصدی میره سوال نمی کنن. سوالشون از این بیته، میگه از این بیت چه میفهمید؟ و انهو لیس اعتقاده ارتفع اذ التعین اعتقادهم تنین. چیزه بده من یه 5 دقیقه، چون روز به اصطلاح آخر روز جلسه هست، معمولا آخر روز هفته بحثمون هست، یه حدیث هم میخوانیم. این از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن من اساء به اخیه الظن فقط اساء به ربه، ان الله تعالی یقول اجتنبوا کثیرا من الظن. کسی که نسبت به برادرش سوء ظن داشته باشه، این به نوعی به خداوند سوء ظن پیدا کرده و خداوندم نهی کرد به این که از بسیاری از زنها اجتناب کنید. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که ما باید تو زندگیمون توجه داشته باشیم اینه که بالاخره اگه سوء ظن، بدگمانی در مسیر زندگی ما قرار بگیره، شیرینی زندگی به تلخی مبدل میشه. اگر ما نسبت به خداوند سوء ظن داشته باشیم، بدترین افسردگی ها، بدترین به اصطلاح بی اعتقادی ها ممکنه فضای ذهنی انسان رو، فضای اعتقادی انسان رو بگیره و این خیلی در مسیر زندگی انسان تهدیدزا خواهد بود. و خداوند هم می‌فرماید که من به حسب همون گمان با تو رفتار میکنم. اگر تو به من گمان خوب داشته باشی، من با همون گمان خوب با تو رفتار میکنم. اگر گمان بد داشته باشی، با همون گمان بد با تو رفتار میکنم. حالا اگر این بدگمانی بیاد تو فضای زندگی نسبت به برادران دینی، دو تا دوست با هم دیگه بدگمان بشن، انسان نسبت به استادش بدگمان بشه، نسبت به هر چی، بحث دشمن و حالا یه وقتی فضای اطلاعاتی هست و امنیتی هست، بالاخره نسبت به دشمن باید این نگاه باشه، ولی بس فضای دینی است، مؤمنانه میخوان زندگی بکنن، در زندگی مؤمنانه بدگمانی هیچ جایگاهی نداره. و گاهی از مواقع متاسفانه همین بدگمانی ها باعث شده که انسان سرک بکشه تو زندگی های دیگران، تجسس بکنه، تحسس بکنه، و این تجسس و تحسس باعث میشه که در حقیقت بسیاری از زندگی ها متلاشی بشه و نابود بشه. در جمله دیگه پیغمبر اکرم میفرماید ایاکم و ظن، بپرهیزید از ظن. فان الظن اکذب الحدیث، برای اینکه در حقیقت ظن بدترین نوع دروغی است. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، در کتاب مرآت هم آمده. سرک نکشید در زندگی دیگران به واسطه این بدگمانی ها. خب این از کجا آورده؟ اون از کجا آورده؟ به ما چه؟ ما واقعا مأموریم توی زندگی، توی این زمینه ها؟ اگر میخوایم در حقیقت، خصوصا نسبت به برادر مؤمنش، رفته مثلا فرض بفهمید که یه کتابی خریده گرون قیمت هم هست، سریع بیان تو این پول از کجا آوردی؟ او بالاخره حالا یا قرض کرده یا یه کسی بهش هدیه داده. یعنی از همین کوچیکا شروع میشه تا مسائل دیگر که میاد تو زندگی انسان. و اجمالا اینی که اگر بدگمانی در مسیر زندگی مؤمنانه بشر قرار بگیره، زندگی رو از اون شیرینی خودش به اصطلاح میکاهه و از بین میبره و این رو تبدیل به تلخی میکنه. اگه این بدگمانی نسبت به پدر به فرزندان باشه، فرزندان نسبت به والدین باشه، زن نسبت به مرد باشه، مرد نسبت به زن باشه، اینا نسبت به همدیگه شک بکنن و بعد بدگمانی در مسیر زندگی خانواده هم به اصطلاح رسوخ بکنه، قطعا خانواده رو هم تلاشی خواهد کرد. از خداوند میخوایم که انشاءالله به ما توفیق فهم و درک و عمل به این روایات و عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد.